با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی برنامه را هم می رحمت صافی پیش می برد. در این 60 دقیقه ادامه جنگ در ولایت پنجشیر، طالبان از پیشرفت سخن میگویند، جبهه مقاومت ملی از وارد شدن تلفات سنگین به طالبان خبر داده.
پنجشیر یک بار دیگر به عنوان شب پنجمش جنگ‌های بسیار شدید و خونین سپری کرد.
معاون گروه طالبان میگوید حکومت جدید افغانستان به همه پاسخگو خواهد بود. خواست جهانیان و امریکا از طالبان چیست؟
انتظار این است که یک حکومت فراگیر را ببینیم.
اعتراض مدنی زنان در افغانستان، یکی از این بانوان در کابل دیروز زخم برداشت.
با دنده آهنی زدن به سر مرد، سر مرد حدوداً 5 تا کوک خورده. خانوما را ده حد لطف دادن که بی حد و بی اندازه.
رئیس جمهور ایران میگوید کشورش آماده مذاکرات با قدرت‌های جهان است تا توافق هسته‌ای 6 سال پیش احیا شود. یک نگاه کوتاه هم میکنیم با آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط‌های یک مقام آمریکایی از منتقل کردن هزاران تنک از افغانستان به قطر رسیده بودند به سایر کشورها خبر می‌دهد. صدر اعظم اتریش میگوید که به هر گونه موج مهاجرت از افغانستان باید در کشورهای همسایه آن رسیدگی شود. و ده‌ها تن در اعتراض به سرکوب رسانه‌های مستقل از سوی حکومت روسیه در مسکو گرد هم آمدند. مشروع خبرها. جرالد دوناهو یک جنرال آمریکایی گفته است که ایالات متحده اکثریت بیش از 57,000 تن را که از افغانستان به قطر انتقال داده بود حالا به بیرون از آن کشور منتقل کرده. به گزارش خبرگزاری رویترز شمار از این افراد به آمریکا رسیدند و شمار دیگر منتظر طی مراحل سفرشان به اروپا هستند. جنرال دوناهو شنبه به خبرنگاران گفت که در حال حاضر کمتر از 1400 تن در پایگاه هوایی العدید در شهر دوحه پایتخت قطر ماندند. به گفته او بسیاری از این افراد هم آماده پرواز هستند. به گزارش رویترز در ماه گذشته میلادی حدود 124,000 تن مشمول شهروندان آمریکا و متحدانش و همچنان افغانها از میدان هوایی کابل به بیرون از افغانستان منتقل شدند. انس حقانی یک مقام ارشد اداره طالبان ابراز امیدواری کرده که بحث‌ها میان این گروه و ایالات متحده در مورد قضیه مارک فرریکس قراردادی آمریکا نتیجه مثبت دهد. حقانی به مجله نیوزویک گفته که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در مورد فرریکس گفتگو کردند. و افزوده که تلاش‌ها از سوی دفتر سیاسی طالبان و خلیلزاد در این مورد وجود دارد و امیدوار است ثمر بخش تمام شود. نیوزویک در اوایل ماه فوریه سال 2020 از اختطاف فرریکس در افغانستان توسط افراد گزارش داد که گمان می‌رفت متعلق به شبکه حقانی بودند. حقانی شبکه مرتبط با طالبان است که حدود 10 سال پیش از سوی وزارت خارجه آمریکا سازمان تروریستی قلمداد شده بود. سباستیان کورز صدر اعظم اتریش میگوید که به هر گونه موج مهاجرت از افغانستان باید در کشورهای همسایه آن رسیدگی شود. کورز دیروز در بلگراد گفت که باید موج بالقوه مهاجرت به سوی اروپا صورت نگیرد و به همین دلیل با کشورها در منطقه در تماس هستند. صدر اعظم اتریش این را پس از دیدار با الکساندر ووچچ رئیس جمهور صربستان ابراز کرد. هزاران مهاجر از شرق میانه، افریقا و آسیا در صربستان و کشورهای همسایه اش گیر ماندند. کشورهایی که در آنچه مسیر مهاجرت بالکان به سوی اروپای غربی خوانده می شود واقعند. شماره از اعضای تیم زیر 19 سال کرکت افغانستان به بنگلادش رسیدند. پس از ورود طالبان به کابل در 15 ماه اگست، این نخستین سفر کرکت بازان افغان به بیرون از افغانستان است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، کرکت بورد بنگلادش گفته است که 8 کرکت باز افغان شنبه به داکا رسیدند و دیگرانشان در ترکیب دو گروه نیز وارد این کشور خواهند شد. آنها با حریفان بنگلادشیشان 5 مسابقه یک روزه و 1 بازی 4 روزه برگزار خواهند کرد. این بازی ها در 10 سپتامبر آغاز می شود و تا 25 سپتامبر ادامه خواهد یافت. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. دهاتن در اعتراض با سرکوب رسانه های مستقل از سوی حکومت روسیه در مسکو گرده هم آمدند. اشتراک کننده های اعتراض دیروز اکثر اعضای حزب مخالف یابلوک و روزنامه‌نگاران و نامزدان مخالف سیاسی در انتخابات پارلمانی 19 ماه سپتامبر در روسیه بودند. شمار از این نامزدان انتخابات قلمداد شدن چند رسانه مستقل و روزنامه‌نگار را به عنوان عناصر خارجی نکوهش کردند. مارینا لیتوینوویچ، یک نامزد مخالف سیاسی، در راهپیمایی دیروز گفت که هدف ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آن است تا تمامی رسانه ها باید نابود شوند، به خاطر که به گفته او اذیتش می کنند. گفته می شود که افزایش فشار از سوی کرملین بر رسانه ها، حامیان مخالفان سیاسی حکومت و فعالان حقوق بشری پیش از انتخابات پارلمانی این ماه بخش از تلاش پوتین برای محکم کردن حاکمیتش پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 است. و صدها معترض با پلیس ضد آشوب در مونتنگرو درگیر شدند. درگیری دیروز یک روز پیش از مراسم معرفی کشیش جدید کلیسای ارتودکس سربستان در مونتنگرو صورت گرفت. معترضان می گفتند که اینجا مونتنگروست، نه سربستان. به گفته آنها، برگزاری مراسم معرفی کشیش جدید کلیسای ارتودکس سربستان در شهر استنیه مونتنگرو به حرمتی با مجادله چندین قرن پیش مونتنگرو برای تمامیت ارضی و استقلال است. این کشور در سال 2006 میلادی استقلالش را از سربستان اعلام کرده بود. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 9:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. می پردازیم در گزارش ها در این برنامه. جنگ در ولایت پنجشیر به شدت ادامه دارد. طالبان و جبهه مقاومت ملی اردو ادعا می کنند که جنگ به نفعشان پیش می رود. طالبان می گویند در حال پیشروی هستند و برخی مناطق را تصرف کردند، اما جبهه مقاومت ملی می گوید که حملات طالبان را عقب زده و تلفات به این گروه وارد کرده است. با ماسره پنجشیر نگرانی ها از وضعیت بشری هم افزایش یافته. با خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گفتگوی داشتم و نخست از وضعیت فعلی پنجشیر گفت.
پنجشیر یک بار دیگر به عنوان شب پنجمش جنگ های بسیار شدید خونین را سپری کرد که بار دیگر نشان دهنده یک تصویر بسیار جدی جنگ را به نمایش میگذاره. طالبان در صحبت‌هایی که برای رادیو آزادی داشتن، بلال کریمی سکرتر ذبیح‌الله مجاهد تاکید میکنه که از دو مسیر دیروز وارد ولایت پنجشیر شدن که 4 ولسواری را تصرف کردن، یعنی از طرف شرق ولایت پنجشیر که متصل است به انجمن کوتل انجمن بدخشان و همچنان از طرف جنوب ولایت پنجشیر که متصل است به گلبهار، منطقه گلبهار ولایت پروان که ولسوالی شتل آنابه هستند و او طرف پریان هستند و خنج که در تصرف کردن. این 4 ولسوالی از دو مسیری که پنجشیر داره برای مسیر عبور، یعنی دروازه شرقی و دروازه جنوبی ولایت پنجشیر گفته میشه. طالبان تاکید دارن که نیروهای زیادشان وارد دره پنجشیر شدن و دستاوردهایی داشتن که گویا ولسوالی را، ولسوالی خنچ، ولسوالی اونابر، ولسوالی شتل به تصرف خود در آوردن. در این حال در صحبتایی که ما با جبهه مقاومت داشتیم، شمس‌الدین حامد یکی از سخنگویان جبهه مقاومت برای رادیو آزادی گفت که این عمل تاکتیکی را اینا قصداً اجرا کرده بودند، برشان اجازه داده بودند که از در دو دروازه پنجشیر وارد شوند و بعد از او تاکتیک اجرا شد و تمام نیروهایشان که تعدادشون بسیار زیاد است و تمام وسایل نظامیشون درگیر جبهه مقاومت افتادن و اسیر و کشته و تلفاتشون بیش از حد است. همچنان دیگر سخنگویای جبهه متحده مثل فهیم دشتی در تویتر خود اینا را رسما اعلان کرده.
بله، در مورد فروریختن بخش از یک قله کوه هم گزارش های و توییت ها و پست های در فیسبوک و شبکه های اجتماعی نشر شده. در این مورد بر ما چی گفته میتونی که این چقدر دقیق بوده و آیا شمار زیاد از افراد طالبا به گفته جبهه مقاومت اسیر شدن یا چی گونه است؟
در این مورد هم که در تویتر رسمی خود فهیم دشتی سخنگوی جبهه مقاومت ملی و دیگه قماندانان جبهه مقاومت در این مورد اشاره داشتن، میگن همین موضوعی که شما اشاره کردین بخشی از تکتیک نظامی جنگیشون بود که فیصله شورای نظامی جبهه مقاومت شده بود که اینا را جذابتن داخل بند، چون اراضی پنشیر به گونه‌ای است که فقط همین دو مسیر در روی سرک اینا داخل شده میتونن، از مسیرهای دیگه کوهای بسیار بلند است، بجز با حالت خیلی صعب العبور دیگر راه مسیر درآمد ندارن، با همون دلیل عقب هر دو راه هم از جنوبی هم از ساحه شرقی مردم محل هم با ما امیره میگن که قطع شدن عقبی نیروهای طالب به همین دلیلی بخشی از تکتیک انجام میده. اما به خاطر این دایره که میگن جبهه مقاومت، ما تلاش های زیاد کردیم در لحظات پیش هم، اما طالبان در این مورد پاسخ ندادن که این بخش تکتیک اجرا شده و صدها نیرویشون با تجهیزات نظامیشون در اسارت نیروهای جبهه مقاومت در آمده باشه. طالبان این را تایید نکردن.
خب با محاصره ولایت پنجشیر وضعیت بشری هم نگران کننده عنوان میشه. در این مورد چی گفته میتونی بر ما، چون پنجشیر یکی از ولایت هاست که اراضیش خیلی هم یعنی متکی به سایر ولایت ها شاید باشه در قسمت زراعت و کشاورزی، در این مورد چی معلومات تازه به دست آوردی؟
دقیقا واقعا یک وضعیت بسیار ناگواره مردم محل و ملکی سپری میکنه، به دلیل از اینکه شما میفهمین فقط دروازه یگانه دروازه ورودی که به پنجشیر مواد اولیه خوراکه و همتی مواد اولیه صحی وارد پنجشیر میشه، همین دروازه جنوبی است که به پروان متصل است و اینجا به شدت راهای مواصلاتی بنده، نه تنها که دروازه پنجشیر که در تصرف طالبان به کلی مسدود است، راهای متصل به ساعات اراضی دیگه هم که به سرک وصل نیست از راه کوه هم که یک مقدار همواری داره مطلق مسدود است. بنابراین وضعیت بسیار ناگوار برای مردم پیش کرده. علاوه بر این قطع بودن برق که چهارمین روز میشه، اینترنت و تمام شبکه‌های مخابراتی یکی از معضلات عمده دیگه است که کسایی که بیرون ماندن، خانواده‌هایشون داخل پنجشیر از دیگه در کابل ولایت دیگه سفری میکنن، هیچ معلوماتی از داخل پنجشیر از اعضای خانواده‌شون ندارن، که هم یک بخش فشار روانی زیاد دیگه به حاجت آتش‌واری که در پنجشیر است پریشانی شدیدی را به مردم روبرو کرده.
گزارش از وضعیت پنجشیر. دو جانب جنگ ادعا می کنند که جنگ به نفعشان پیش می رود. طالبان می گویند برخی مناطق را تصرف کردند، اما جبهه مقاومت ملی گفته که با عقب زدن حملات تلفات سنگین به طالبان وارد کرده است. پنجشیر یگانه ولایت است که تا اکنون طالبان نتوانستند آن را تصرف کنند. همزمان با شدت یافتن جنگ پنجشیر، طالبان از کار روی ساختار حکومت جدید هم خبر می‌دهند. ملا عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان میگوید که حکومت جدید افغانستان روی بهبود وضعیت زندگی مردم متمرکز است و به همه پاسخگو خواهد بود. همزمان فشار جهانی بر طالبان برای ایجاد حکومت همه شمول افزایش یافته. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از طالبان خواسته حکومت را تشکیل دهند که حقوق اساسی تمامی مردم به شمول زنان و دختران در آن رعایت شود. بیشتر در این گزارش.
ملا عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر میگوید که کار روی تشکیل حکومت همشمول روان است. حکومت به گفته او مسئول در برابر همه. او در گفتگو با تلویزیون الجزیره در کابل دیروز به مردم اطمینان داد که برای بهبود بخشیدن زندگی مردم تلاش خواهند کرد. ملا برادر افزود که امنیت را برقرار خواهند کرد، زیرا به گفتهش برای توسعه اقتصاد مهم است و زمینه را برای تطبیق پروژه های بزرگ اقتصادی فراهم خواهد کرد. اما او نگفت که حکومت جدید دقیقا چه وقت اعلام خواهد شد. این در حال است که فشار جهانی بر طالبان برای ایجاد حکومت همشمول افزایش یافته. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از طالبان خواسته که حکومت را تشکیل دهند که حقوق اساسی تمامی مردم به شمول زنان و دختران در آن رعایت شود. آقای بلینکن جمعه در واشنگتن گفت که گروه طالبان تعهداتش در زمینه تشکیل حکومت فراگیر، فراهم کردن شرایط برای سفر آزادانه مردم، رعایت حقوق اساسی افغانان به شمول زنان و اقلیت‌ها و نیز مبارزه علیه تروریسم را عملی کند.
انتظار این است که یک حکومت فراگیر را ببینیم، اما در نهایت انتظار این است که حکومت را ببینیم که مطابق وعده های طالبان عمل کند.
بلینکن افزود که دیپلماسی جهان در برابر طالبان تا اکنون نتیجه داده. او همچنان به اعلامیه مشترک بیش از 100 کشور و صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره کرد که به گفتش در آن انتظار جامعه جهانی از حکومت آینده طالبان روشن شده. آقای بلینکن این سخنان را پیش از سفر برنامه ریزی شده امروزش به قطر گفت، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند. او افزود که با مقامات قطر در باره افغانستان گفتگو خواهد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از چند منبع جمعه گزارش داد که ملا عبدالغنی برادر حکومت طالبان در افغانستان را رهبری خواهد کرد و ملا محمد یعقوب پسر ملا عمر بنیانگذار طالبان و شیر محمد عباس استانگزی معاون دفتر سیاسی طالبان در پست‌های ارشد حکومت کار خواهند کرد. یک مقام طالبان همچنان به رویترز گفته که سلسله مشوره ها در مورد تشکیل حکومت به پایان رسیده.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت حالا 9:17 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم نگاهی میکنیم با آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شدند.
نشریه میل آنلاین با اشاره به آغاز پروازهای داخلی از میدان هوایی کابل گزارش نوشته که در آغاز آن آمده است: بیایید با طالبان ایرویز پرواز کنید. رهبران جدید افغانستان پروازهای داخلی را از میدان هوایی کابل دوباره آغاز کردند، اما هیچ طیاره‌ای به بیرون از افغانستان پرواز نکرده است. به نوشته میل آنلاین، سعید بن مبارک الخیارین الحجر سفیر قطر در کابل به شبکه خبری الجزیره گفته یک تیم تکنیکی این کشور توانست روز شنبه میدان هوایی بین‌المللی کابل را بازگشایی کند تا افغانستان بتواند از جامعه بین‌المللی کمک دریافت کند. میل آنلاین می‌افزاید: تصور می شود که بازگشایی میدان هوایی کابل که با پایان خروج نیروهای آمریکایی مسدود بود، رسیدن کمک های بشری را برای جلوگیری از آنچه که سازمان ملل متحد فاجعه انسانی در حال ظهور در افغانستان نامیده، تسهیل کند. نویسنده همچنان به بسته بودن بانک ها در کابل اشاره کرده و نوشته است که افغان های خسته هنوز هم در تلاش گرفتن پول نقد از بانک های پایتخت هستند که همچنان مسدود می باشند، زیرا گروه اسلام گرای طالبان تلاش می کند تا اقتدار خود را بر همه افغانستان تحکیم بخشد. به نوشته میل آنلاین، اقتصاد فقیر افغانستان با سقوط حکومت محمد اشرف غنی و تسلط طالبان در ماه گذشته به هم ریخته و بسیاری از بانک ها در شهر کابل و سایر شهرهای افغانستان هنوز مسدود هستند و پس از هفته ها کمبود پول نقد وجود دارد. میل آنلاین می نویسد: قدرت های غربی اعلام کردند که برای تعامل با طالبان و ارسال کمک به افغانستان آماده هستند، اما به رسمیت شناختن حکومت جدید و کمک های اقتصادی وسیع تر به افغانستان به اقدامات نه به وعده ها برای حفاظت از آزادی های مدنی بستگی دارد. مجله آمریکایی نشنال انترست با اشاره به تحولات اخیر در افغانستان با طرح این سوال که آیا تاجیکستان بر ضد طالبان به جنگجویان در پنجشیر خواهد پیوست می نویسد: تاجیکستان 1356 کیلومتر سرحد مشترک در امتداد دریاهای آمو، پنج و پامیر با افغانستان دارد که تا سرحد مشترک تاجیکستان با چین در رهرو کوهستانی واخان ادامه می‌یابد. به نوشته نشنال انترست، اما رویدادهای اخیر نشان می‌دهد که ارتباط بین تاجیکستان و افغانستان خیلی عمیق‌تر از نزدیکی جغرافیایی است، زیرا این دو کشور به طور فزاینده با یکدیگر در هم تنیده شده‌اند. نشنال انترست می نویسد: بعد از آن که طالبان بر همه افغانستان به غیر از ولایت پنجشیر مسلط شدند، باشندگان این ولایت با مقاومت در برابر طالبان از تسلیم شدن خودداری کردند. در چند روز اخیر جنگ با درگیری‌های شدید در پنجشیر بین نیروهایی که خود را مقاومت ملی افغانستان می‌خوانند و جنگجویان طالبان به طور وقفه‌ای ادامه دارد و هر دو طرف ادعای وارد کردن تلفات سنگین بر همدیگر را می‌کنند. نشنال انترست می افزاید جنگجویانی که در دره پنجشیر در برابر طالبان مقاومت می کنند نه تنها جنگجویان محلی و بازمانده های اردوی سابق افغانستان هستند، بلکه به نوشته مجله شماره از شهروندان تاجیکستان نیز برای پیوستن با این جنگجویان از سرحد عبور کردند و این همبستگی فرامرزی بر روابط متقابل موجود در سطح محلی بین جوامع شمال افغانستان و جنوب تاجیکستان تاکید می کند. مجله آمریکایی نشنال انترست می نویسد اخیراً شماری از باشندگان منطقه کولاب تاجیکستان که در سرحد با افغانستان قرار دارند در یک نامه سرگشاده از امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور خواستند که به آنها اجازه پیوستن به جنگجویان ضد طالبان در دره پنجشیر را بدهند. به اساس صفحات رسانه‌های اجتماعی این گروه مستقر در تاجیکستان حاضر به فرستادن 1800 تن برای پیوستن و جنگیدن در کنار جنگجویان ضد طالبان در افغانستان است. این در حالی است که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان اخیراً نشان اسماعیل سامانی را به برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق افغانستان و احمد شاه مسعود وزیر دفاع و قمندان جهادی سابق که اکنون احمد مسعود پسرش جنگجویان ضد طالبان را در پنجشیر رهبری می‌کند اهدا کرده است.
اینجا رادیو آزادی است. 9:21 به وقت افغانستان شد. در دومین روز اعتراض شماره از زنان و دختران در کابل، طالبان برای پراگنده کردن معترضان دیروز از گاز اشکاور و شلیک هوایی استفاده کردند. زنان خانه حق کار، تحصیل و مشارکت سیاسی شدند. اعتراض های مشابه در چند ولایت دیگر از جمله هرات نیز در روزهای گذشته راه اندازی شده. نرگس سادات از فعالان حقوق زن میگوید که در جریان اعتراض دیروز در کابل از سوی طالبان زخم برداشته. ژعفر احمدی از او پرسیده که چگونه زخمی شد.
در حدود 100 زن بودیم. در جلوی دروازه وزارت دفاع گله ماندیم به حرمت شهدای وزارت دفاع که در این 20 سال به خاطر آزادی بیان، به خاطر ناموس خود شهید شدند. به خاطر این خاک که یک وجب از این خاک کسی تصرف نکنه. شعار داده آمدیم طرف ریاست امور. کل چیز هماهنگ کرده بودیم. حتی ما از رئیس امنیه اینا اجازه گرفته بودیم، آقای مجاهد و این آقای ذبیح الله مجاهد گفتن رئیس ما امنیت شما رو میگیریم، شما با خیال راحت تظاهرات خود بکنید. و وقتی که ما امروز در ریاست امور رسیدیم، اینا با اسپری و شوک برقی اول به جان ما آمدن. بعد او وقتی ما خواستیم امروی کلونهشان گپ بزنیم، یک نفرشان آمد تا جایی که ما همراهشان صحبت کردیم، واضح و صریح به ما گفتن که ما شما را نمیخواییم، زنها در حکومت ما هیچ حقی نداره، این حکومت از ماست، این کشور از ماست، دولت از ماست، ما زور داریم و نمیخواییم که هیچ زنی در افغانستان کاری بکنه به غیر از نرس و معلمان. در همین جریان بودیم که اینا لطکوب شروع کردن. شوک برقی را اول از پایای ما شروع کردن، در پای ما میزدن که اینا مانعی پیشرفت ما میخواستن شدن. وقتی در پای ما زدن، ما چند دقیقه در زمین نشستم، دوباره بلند شدم، دیدم یکی از خواهرای ما را همراه قنداق تفنگ میزنه. وقتی ما خواستم که مانع زدن طالب شوم که خواهر ما را نزنه، دوباره در زدن ما شروع کرد. من صدای خود را بلند کردم، گفتم چرا میزنی؟ با کدام حق ما را میزنی؟ با دنده آهنی زدم به سر ما. سر ما حدودا 5 تا کوک خورده. خانوما را در حد لطکوب کردن که بی حد و بی اندازه. بعد همین خانومایی که حدودا 100 نفر بودیم، اینا تا جایی که تانستن از اسپری استفاده کردن و خانوما را پراکنده کردن. چیزی در حدود 50 نفر ما ماندیم. این 50 نفری که ماندیم، اینا ما را محاصره کردن. قصه مرگشان آمدن، واضح و صریح به ما گفتن اگر صدایتان را بکشین، ما حکم تیر داریم و میتونیم شما را بکشیم. شاید باورتان نشه، این 50 تا زن در محاصره قرار دادن که 5 متر ما محوطه که ما را اینا محاصره کردن 5 متر بود. 50 تا زن در این 5 متر ما مجبور بودیم که استفاده شویم.
بعضی از خانوما به خاطر که اسپری زده بودن به حالت زوف بودن. ازشان خواهش کردیم، گفتیم حداقل همین خانوما را بانین از محاصره که بیرون شوند. ما مدیرا ازشان خواهش کردیم، چندین بار ازشان خواهش کردیم و تونستیم که همین خانمایی که در حالت زوف بودن خارج کنیم. بعد از یک ساعت یا یک و نیم ساعت دیگه ما زیاد قال مقال کردیم، گفتیم چرا نمیمونین، ما خانه های داریم، چرا نمیمونین که ما از اینجا برای ما را به چه قانون، به کدام زور، به کدام دست ما را اینجا محاصره کردین. سر و هم نموندن. تقریبا یک و نیم ساعت الا دو ساعت ما در محاصره بودیم. دیگه بعد او یک دانه ما را کشیدن از محاصره. هر نفری را که می کشیدن، یک نفر یا دو نفر یا سه نفر از قطعه مرگشان اینا را دنبال می کردن. دنبالشان بودن که اینا خانهشان کجاست، با کدام موتر آمده، در رأس اینا کی بوده، مدیرای اینا کی بوده که اینا را حمایت میکرده.
خانم سادات، وضعیت فعلی صحی شما چگونه هست؟ کوتاه برام بگوین لطفا.
وضعیت صحی من بیادر، من این میالی گفتنش نمیفهم که فایده داره یا نداره، نمیفهم خوب است یا بد است. من این میال در حالتی هستم که نمیتونم گپ بزنم، از بس خون ضایع کردم.
در روزهای آینده شما به اعتراضاتان ادامه خواهید داد؟
بله حتما.
ترس ندارین؟
فکر نباشن که میخواین، طالبا در این فکر نباشن که ما سر یکشان شکستیم، ما اینا رو با قنداق زدیم، ما اینا رو اسپری زدیم، ما اینا رو شوک برقی دادیم، اینا می... یا اینکه مثلا اینا رو ما از شل... از فایرهای هوایی ترساندیم. در این فکر نباشن که ما رو میخواین با این چیزا بترسانن. ما نمیتونیم. تاریخ نشان داده که چه زن افغان و چه مرد افغان، هر کشور خارجی که آمد در اینجا قدم کرد بلافاصله بیرون شد. ما را در این چیزا نترسانن. ما عهد کردیم تا حق خود نگیریم راه نمیشینیم.
بله، اما خانم سادات،
طالبان
وعده کردن که حکومت فراگیر تشکیل میتن و در چوکات شریعت اسلامی با زنان و دختران حق تحصیل و کار داده خواهد شد. فکر نمیکنین یک مقدار شما پیش از وقت، پیش از ای که حکومت تشکیل شوه اقدام کردین؟
اولا که تاریخ نشان میده که طالب سر هیچ کدام وعده خود استاده نبوده و اینا دروغ میگن. روز جمعه اینا کابینه خود اعلام کردن، تمام وزیرای خود انتخاب کردن و هیچ سهمی و هیچ نقشی در خانوما در حکومتی که اینا اعلام کردن ندارن. اینا خود میگن که مثلا ما اگر بخوایم حکومت اعلام بکنیم ما در خانوما سهم میدیم، اما امروز وقتی که ما با اینا صحبت کردیم، با تک تکشان صحبت کردیم، مفهوم حرف اینا این بود که ما شما رو خوش نداریم. ای تو واضح ده ما گفت ما شما رو خوش نداریم، ما نمیخواییم زن در جامعه باشه، زن باید در مطبخ باشه، زن باید اولادداری بکنه. ما دست نخواهیم که بخواییم این کارا رو بکنیم، ما زحمت نکشیدیم که بخواییم در خانه بشینیم.
نرگس سادات از فعالان حقوق زن با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران میگوید که برای احیای موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 کشورش آماده مذاکرات با قدرت‌های جهان است، اما نه زیر فشار غرب. آقای رئیسی این را دیروز گفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در ماه می سال 2018 کشورش را از معامله هسته‌ای ایران بیرون کرد و تحریم‌های اقتصادی بر آن کشور را اثر گرفت. بیشتر در این گزارش.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران میگوید که تهران دنبال گفتگوهای است که بر رفع تحریم‌های آمریکا بر ایران بیانجامد. با گزارش خبرگزاری رویترز، رئیسی دیروز به تلویزیون دولتی ایران گفت که غربی ها به شمول آمریکایی ها دنبال مذاکرات با فشار هستند. او پرسید که این چگونه مذاکرات است؟ رئیسی افزود که قبلا اعلام کرده که مطابق اجندای حکومت ایران وارد مذاکرات خواهند شد. او گفت که مذاکرات هدفمند می خواهند. فرانسه و جرمنی خواهان برگشت ایران به میز مذاکرات شدند. پس از انتخابات ماه جون در ایران و برنده اعلام شدن رئیسی در آن، مذاکرات در مورد احیای موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 میان ایران و 6 قدرت جهان متوقف شد. در میان نگرانی‌های غرب در مورد گسترش برنامه اتمی ایران، پاریس خواهان اثرگیری فوری مذاکرات شده. فرانسه، جرمنی و بریتانیا ماه گذشته در مورد گزارش اداره بین المللی انرژی هسته‌ای ابراز نگرانی کردند. در گزارش 17 آگوست این اداره آمده است که ایران در تأسیسات هسته‌ای نتنز در حال غنی‌سازی یورانیم تا سطح 60% است. ایران برای تولید بمب هسته‌ای به غنی‌سازی یورانیم تا سطح 90% نیاز دارد. بر اساس معامله هسته‌ای سال 2015 میان ایران و 6 قدرت جهان، ایران تنها اجازه غنی‌سازی یورانیم تا 3.67% را دارد. اما پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده این کشور را در سال 2018 از معامله بیرون کرد، ایران هم به تخطی از مواد موافقتنامه متوسل شد.
ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سرخط خبرها. جرالد دوناهو یک جنرال آمریکایی گفته است که ایالات متحده اکثریت بیش از 57,000 تن را که از افغانستان به قطر انتقال داده بود حالا به بیرون از آن کشور منتقل کرده. انس حقانی یک مقام ارشد اداره طالبان ابراز امیدواری کرده که بحث ها میان این گروه و ایالات متحده در مورد قضیه مارک فررکس قراردادی امریکا نتیجه مثبت دهد. نیوزویک در اوایل ماه فوریه سال 2020 از اختطاف فررکس در افغانستان توسط افراد گزارش داد که گمان می رفت متعلق به شبکه حقانی بودند. سباستیان کورز صدر اعظم اتریش می گوید که به هر گونه موج مهاجرت از افغانستان باید در کشورهای همسایه آن رسیدگی شود. شمار از اعضای تیم زیر 19 سال کرکت افغانستان به بنگلادش رسیدند. ده ها تن در اعتراض به سرکوب رسانه‌های مستقل از سوی حکومت روسیه در مسکو گرد هم آمدند. و صدها معترض با پلیس ضد آشوب در مونتنگرو درگیر شدند. درگیری دیروز یک روز پیش از مراسم معرفی کشیش جدید کلیسای ارتودکس سربستان در مونتنگرو صورت گرفت. فشرده خبرها بود از رادیو آزادی. شنونده عزیز، سپاسگزار هر یکتان که در بخش خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک سپاس از میرحمت صافی همکار بخش فنی ما. حالا هم نوبت نشر برنامه آزادی و شنوندگان است و دعوت میکنم با ما همراه باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. بر علاوه پیام های شما مصاحبه ای داریم با آقای آرش یقین که خودشان تحلیلگر مسائل امنیتی نظامی در اینستیتوت سیاست جهانی امنیت ملی در واشنگتن مصروف کار هستند. مصاحبه را می توانید بعد از چند پیام دنبال کنید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
بخیر باشه، سلامت باشه. در منطقه های دوردست پنشیر جنگ صورت گرفته همراه طالبا. طالبا خود به مردم صلح می خواهند. این چرا کم صلح هست که سر مردم تعرض نکنند؟ خود وقتی که تعرض باشه خود مردم مجبور است که از خود دفاع کنند. یا خود مذاکره داشتند، این مذاکره از یا کجا شد؟ این مذاکره از یا اجز کدام نتیجه نداره که به مردم کدام سهولت باشه، کدام صلحی باشه، کدام پیش نیازه که به مردم داشته باشن. یک چیز دیده یا دیگه نمیشه، یا نمو کارهای سابق خود پیش میبرن، پروگرامی که دارن، خودخواهی که دارن، اونمو کارها رو انجام میدن. ما از رادیو آزادی خواهش داریم که میره به گوش مقامات برسونن. اگر این تو باشه خب مردم به افغانستان همگی مجبور است که باز به دفاع بخیزن. سلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
بیادر از مزار شریف تماس دارم. لالا از این باره تقاوتی، از این باره ماشا، از این باره ما مردم امید امام تقاوتی بود. دیگه امید نداریم. ما تقویتی چه رقم میشه؟ ما بیخی دیوانه شدیم، نان نداریم، او نداریم. بیتان خدا ببینه چه رقم از بزبازیست. او مجاهدین صاحبه ها روی تان خدا ببینه نکنین که در بدر از مردم. تکت تکه است.
شهر کابل حرف میزنم. بسیار وضعیت مردم خراب شده میره هر روز. وضعیت مردم روحی و جسمی مردم خراب است. همه مردم پریشان، همه دار و ندار خود روی سرکان داخته، کالای خود میفروشند و نیت فرار دارند. ای امارت اسلامی باید دوباره توجه کنند. اگر خدماتی را کده نمیتونند، پس کسای مسلکی را بخواه. دولت و حکومت تجربه قسم خود حکومت نمیشه. نماینده شان محمد نعیم یک خبرنگار پرسان کرده بود چند وقت پیش، یک ماه پیش، که کابل نگرفته بود که شما میگین 80% در دست ماست افغانستان، شما چه خدمات ارائه میکنین؟ گفت این برش میگه که مطلبی در خدمات چی است. او خدمات بیخی نمیشناخته، داله وضعیت بسیار بحرانی کرده. اگر این قسم باشه دیگه، امارت اسلامی در کل دنیا بدنام خواهد شد. کسی نام اسلام دیگه نخواهد گرفت. بیرقم که باشه مردم از گشتگی میمره. مردم دیگه حوصله ای کارات نداره. کجی نظر در وضعیت مردم شاه دیگه، مردم بسیار پرشان.
پیام شما نظر شماست.
مطرح که از کابل گرفتن و کوری زنگای سمت بلنده دیگه، مطرح سمت بلنده کلگی برادر از اونجا حرکت دادن به چشمی دیده که من دیدم قندار از قندار برای پاکستان، طرف پاکستان رفتن دیگه.
و ما میخواییم به رادیوی آزادی مشکلات کل مردم کابل بگوییم. ما بسیار مردم بیچاره شدیم، ما بسیار مردم عقب مونده شدیم. من خودم مشاور نموردیش معلوم شد، مزندیش گم شد دیگه. خود ما این آواره و بیچاره بیماش بیتنخا در افغانستان موندیم. صدای ما هیچ به گوش کسی نمیرسن. نمیفهمیم که حکومت چی کنیم. خوراکه نداریم، چیز خوردنی به خانه نداریم، غذا بسیار قیمت شده، روغن به 1000 افغانی.
ما یک پیام داشتم به خاطر که مردم افغانستان آواره و بیچاره شده، مگی ماجر شده. اون دختر از مکتب، از پنتون، از ماندن، ماش ندارن. مشکلات در افغانستان به حد بیاندازه زیاد است. سرنوشت نداره. پدر خود مسخر بود، او فرار کرد یا کشته شد، هیچ معلوم نیست که کجا شد. خود ما بی سرنوشت ماندیم، غذا و خوردن یا ماش هیچ چیز نداریم. خانه کرد.
من لولا جان از پنشیر پیام دارم به کل ملت افغانستان، خصوصا به برای طالبان. از خدا می خواهیم یا در بینشان یک شغل خیر خیراتی پیدا شود، اگر خدای نخواسته اگر یک جنگ چیزی در بینشان می شود، هم از عرب طرف مسلمان، از طالبان مسلمان، بنده خدا آمد رسول خدا، اون مردم هم از طرف پنشیر هر جایی که هستن، همین یک رای حل یک شغل بیاد در تمام ملت افغانستان. از خدا می خواهیم یک خیر خیراتی در افغانستان مون بیاد. هم اگر یک اتفاق مثل یک برادر، یک بنده خدا، یک امت رسول خدا، این بدبختی خدا از ملکت ما دور کنه.
یکی از استادان لیسه عالی ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار هستم. دلم سب در گرفت به خاطر اینکه نه معاش هستم، هیچ چیزی نیستم. سب مشکلات اقتصادی آنقدر، یک پسر داشتم و هم رفتن طرف مزدوری روان کردم. 12 ساله متعلم سنف 7 بودم. نمیفهمم که آینده ما چی میشه. خداوند بر حال ما رحم بکنه. در آینده نمیفهمم، سب سردرگم هستم.
ما یکم از کارمندان شورای کابل هستم. به خاطر بانک‌ها بسیار مشکلات داریم. ما اگر همی آواز ما را برای مسئولینش برسانیم که می بانک‌ها آواز شود، بسیار مردم کابل بسیار زیاد به سختی مواجه هستن. اگر لطف کنین همی آواز ما را به مسئولین برسانیم، اگر میشه که این بانک‌ها را آواز کنن.
سلام علیکم. فیصل هستم از شهر کابل تماس گرفتیم. وضعیت بازار خطرناک و پیچیده است. مردم هیجان زده شده. پلان کار و روزگار خارجی هیچ کسی نیست. امیدوار هستم صدای ما رو نشنوید.
پیام شما نظر شماست.
آقای آرش یقین، تحلیلگر امنیتی نظامی مسائل مربوط به امنیت ملی در انستیتوت سیاست جهانی امنیت ملی در واشنگتن، ما میخواستیم نظر خاص شما را در مورد ای که 20 سال گذشت در افغانستان، ای 20 سال گذشته از نقطه نظر شما بر افغانستان چی آورد و چی برد؟
تحولات زیاد در افغانستان در این طول 20 سال آمده که نباید نادیده گرفت.
تلات مثبت میتونه ببینید. در از مثلا نمونه سطح دانش در افغانستان بسیار بالا رفته، سطح آگاهی مردم عام، سطح درخواست انسان مردم های افغانستان فعلا مثلا چیزهایی را که میخواین میتونن بیان کنن، در گذشته نبوده. به یک نوع شما میتونن بگوین دموکراسی به وجود آمده، صدای مردم هست. از نگاه راه، سرک، شما خانه، ساختمان شما فعلا در هر کوچه نمونه، اگه ما بگویم مثلا در شهر هرات، در مرکز شهر هرات هیچ ساختمان سه منزله در طول تاریخ در افغانستان وجود نداشت، ولی اگه شما در فعلا در مرکز شهر هرات برین اصلا شما سه منزله هم نمیبینید. تمام ساختمان ها اینها بلیون ها دلار در افغانستان از نگاه فیزیکی چیزهای درست شده. شفاخانه در ولسوالی ها شما برین، کلینیک ها، مکاتب درست شده. ولی در کنار از اینها چیزهای دیگه هم از دست داده که متاسفانه چانس طلایی داشت که افغانستان دائمی از جهت تاریکی بیرون شده و او را متاسفانه از دست دادیم، همگی دادیم، به خصوص که تنها سیاسون در رود نیستن، همه جامعه افغانستان با هم را چانس از دست دادیم. یکی از چیزهایی که هست، در حدود بالای 1 میلیون نفوس در افغانستان در رمی طول 20 سال گذشته کشته شده. حالا چی جهت طالب کشته شده، چی سرباز افغانستان کشته شده، چی شهروندان افغانستان کشته شدن، یک نیروی بشری است که از دست رفته. در بخش از نگاه افراطیت و اینا رو بگوییم، فعلا متاسفانه افغانستان به یک سمت افراطیت رفته. شما اگر در گذشته تنها فقط طالب داشتیم، یک نیروی بود که چند نفر بودن و شکر مردم افغانستان همیشه مسلمان بودن، ولی فعلا افراطیت دینی مذهبی در همه جای افغانستان در طول 20 سال بیشتر شده نسبت به 20 سال گذشته. از نگاه حقوق بشری هم خصوصا با این خروج آخری که حالا در حدود 100 هزار افغان بیرون میشه، اینا همه کسایی هستن که از هر جد اینا دانش داشتند و به افغانستان آیندهش میتونستن خدمت کنند که اینا برآمدن.
آقای یقین، اگر 20 سال گذشته را از نظر بگذرانیم، یک موضوع دیگه هم است که مثل یک دایره واری پس به نقطه آغاز دوباره به در افغانستان دوباره به اون نقطه آغاز از بعض نقاط نرسیدن. به طور مثال مسئله رفتن دخترها به مکتب یک مشکل است، هنوز هم این مشکل پس این موضوع امروز در مطبوعات جهانی تر میشه. از نقطه نظر فکری پس به عقب نمیگرده افغانستان؟
بعض حقوق زنها شکل رو نیست که متاسفانه به یک سمت عقب میریم، یک چند قدم از نگاه نه تنها بحث زنها، بحث اقلیت ها، بحث طبقه روشن فکر، همه اونا را چند قدم ما به عقب میریم. اما این که آیا به 2001 ما برمیگردیم یا بسیار جلوتر از او برمیگردیم یا در 2010 برمیگردیم، این مربوط به پالیسی واقعی طالبان میشه به دراز مدت که باید در او دید که چطور اینها در بحث مکاتب، بحث تحصیل برای زنها، برای اقلیت‌ها، برای همه شمول بودن دولت نشان میده چی تصمیم نهایی میگیرن.
یک موضوع دیگه ایست که امی 20 سال گذشته را، یک طرف میگه قوای خارجی، قوای بین‌المللی یا امریکا افغانستان اشغال کرد، اما سابق میگفتن که ای بر اساس فیصله ملل متحد آمدن که تروریسم بزنن. شما در کدام فکر هستین، اشغال درست است یا نیست؟ برای اینکه اشغال مثلا قسمی باشه که رقمی که روسیه رفت در اوکراین کریمیا را گرفت، بیخی وصلش کرد به روسیه، شاید او رو بگوین اشغال، اما اینجا کسایی که آمدن قوای بین‌المللی اینا خود در پاییدن اینجا نامدن. این اون قسمی که میبینیم من کلشان حال پس میخوای برنم اون رفتنم بخم تکمیل میشه در این روزا. از این نقطه نظری ره اشغال میبینین یا نمیبینین؟
به نظر ما اشغال نیست. شما نمیتونین آلمان یک کشور با موجودت 30,000 ساکر امریکایی شما یک کشور اشغال شده ببینین. شما نمیتونین جاپان با موجودت 50,000 سرباز امریکایی یک کشور اشغال شده ببینین. شما کوریا رو نمیتونین اشغال شده ببینین. چیزی به نام ببینین مرزهای تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان همه ی توسط نیروهای امنیتی مرزی روسیه کنترل میشه. شما نمیتونین شما و کشورها را اشغال شده ببینین. در او شک نیست که دولت افغانستان در سال 2001 در اول همون ظرفیت نیروی بشری نداشت که بتونه تصمیم گیری را بگیره. واقعا میشه گفت که سفیر افغانستان در کابل همیشه در طول همین 20 سال صلاحیت بیشتر داشته نسبت به سیاسون افغانستان و او دلیل از این است که همو جایگاه رهبری مردمی رهبران افغانستان نداشتند، چی آقای کرزی، چی آقای غنی، چی آقای عبدالله، بسیار به سطح کوتا داشتن، به سطح یک گروه کوچک برشان رای دادن که نمیشد که اونا مثلا نهایی رو بگیرن. و از نگاه اقتصادی وابستگی 100% رو در امریکایی ها داشتن و بنان برای طالب ها و به کسای فرسینه که علاقه داشتن یک بهانه برای ادامه جنگ پیدا بکنن و نیروی بشری به خود بگیرن، جنگجوی به خود بگیرن، همین کلمه اشغال اگر استفاده میکردن.
امی 20 سال گذشته را اگر در چند کلمه خلاصه بکنیم یا از امی صحبت با شما نتیجه گیری بکنیم، آیا گفته میتونیم که در 20 سال گذشته نظام ساخته نشد؟ یعنی در دیگه ممالک مثلا صدها سال است نظام جور شده، یک رهبر میایه انتخاب میشه میره دیگهش، یعنی به اساس انتخابات میان و میرن. منتها در افغانستان هر گروپ یا هر نیروی که میایه نظام اثر یک از صفر یک دفعه شروع میکنن و رقم دلشان و آرزویشان که هست اما قسم جور میکنن و مردم غیر حاضر است. از مردم هیچ کس پرسان نمیکنن، ظاهرا میگن ما از مردم خواستیم اما از مردم هیچ چیزم، یعنی مردم اما قدر یک توان ندارن رهبرای خود به شکلی که خودشان میخوای انتخاب بکنه و نظام قسمی که خودشان میخواین شکل بتن. از اون خاطر دی 20 سال از این نقطه نظر نظام سازی بسیار یک شانس طلایی از دست رفت یا نرفت؟
چرا 100% متاسفانه این شانس ما از دست دادیم، برای که ما بیشتر بر روی اشخاص کار کردیم تا بر روی ساختار نظام. و نظام تنها بحث دولت نیست. شما وقتی که متاسفانه شما در افغانستان در 20 سال گذشته میگردیم، شما هیچ نوع نهادهایی را که حال نهاد چی ژورنالیسم باشه و چی نهاد طبی باشه، چی نظام نهادهای حقوقی باشه، چی همه انتخاباتی باشه، شما نهادها را ندارید. شما تنها وقتی که بعض از این که به کلیت مثلا نمونه را بگویم، بر ما دموکراسی و انتخابات فقط همی بوده که کی رای بیشتر آورده، حالا چی قانونی یا چی غیر قانونی، و تمام قانون تمام از کشور از او باشه و هر چی بخواید یک شخص انجام بده. این چیزی نیست که در اصل اصول دموکراسی باشه. نهادها هست، وجود داره. شما نمیتونی یک رئیس جمهور امریکا بیای هر چیزی بخواد در دلش بکنه به دلیل از اینکه رای 51% مردم گرفته. حق او 49% هم در نظام های دموکراسی نظام های دیگه وجود داره، نهادهایی وجود داره که جلو از زیر میگیره. متاسفانه از قانون اساسی افغانستان که مشکل داره، که یعنی بنیاد همی مشکل بحث دموکراسی واقعی را از بین میبره، یعنی مطلق تمام صلاحیت به یک کس میده و در پلویش هم ما هیچ وقت همو قوانین سیگانه را که بگوییم تریاس پولیتیکای ما هیچ وقت در افغانستان نداشتیم. همیشه ما از نگاه قانونگذاری بحث کسی نبوده و وکیل های ما کسی نبودن، متاسفانه نمایندگی از مردم خود نمی کردن، زورمندای بودن که یا به زور یا به مقدار پول هم نه از خود، از خود مردم پس دوزی می کردن، پس رأی مردم می گرفتن. شما از نگاه قضایی، شما یک دستگاه قضایی نداشتین که بتانه به جلو رئیس جمهور یا به جلو والی یا وزیر بخیزه که شما این کار نمی کنین. بلان تمامی همگی در محور یک گروپ کوچک بود که هر روز با همدیگر اینا جور می آمدن ولی مردم را به جان همدیگر بنداختن. متاسفانه اون بحث هست که افغانستان یک مشکل قومی هم به وجود آمده. دلیلش ایست که به سطح رهبری هیچ وقت مشکل قومی وجود نداره، همیشه اینها با همدیگر جور آمدن و من متاسفانه فکر میکنم همیالم با طالب اینا پس جور می آیم همگی. ولی در سطح پایان، در سطح قریجات، در سطح عادی، در سطح میدیا مردم عام به جنجال به جان هم دیگر انداختن که فعلا رخنه های زیاد متاسفانه در افغانستان به وجود آمده که امید است در آینده شلوار نشه.
خب خلاصه مطلب 20 سال گذشته حیف شد. بسیار جاد تشکر محترم آقای آرش یقین، تحلیلگر امنیتی نظامی مسائل مرتبط به امنیت ملی در انستیتوت سیاست جهانی امنیت ملی در واشنگتن.
تشکر شما.
کپتان غلام جیلانی وفا، رئیس عمومی استانداردهای مسئولیت پرواز اداره هوانوردی ملکی، روز پنجشنبه شما در برنامه ما اشتراک داشتین، معلومات بسیار وسیع در مورد میدان هوایی و پرواز اداره هوانوردی و مسائل تکنیکی خوب معلومات دقیق ارائه کردین. متاسفانه حادثه را کلی خبر شد. حالا ما گفتیم که حالا چی باید شود؟
شما میدانین که سکتور هوانوردی یک سکتور مهم اقتصادی کشور بوده تا این سالهای اخیر و پیشرفت‌های خوبی داشتن. کوشش میشد که هوانوردی در یک سال یا کدیم سال آینده باید با استانداردهای بین المللی سازمان بین المللی ایکاو برابر خدمات ارائه کنن و در قطار کشورهای منطقه و همجوار حداقل در یک صفی باشن که از اول زیاد با اینتر نباشد. متاسفانه یه حادثه‌ای که در میدان هوایی کابل اتفاق افتاد که من از طریق خبرام به دوستا روز قبل در مصاحبه خود تشریح کردم که وضعیت میدان هوایی به گونه ناهنجاری است، بسیار تخریب شده، وسایل و تجهیزات راهنمایی تیارات یا نویگیشن ایچ که میگن در تمام دنیا نام تکنیکیش است، بسیار تخریب شده. وسایل رادیو کمیونیکیشن با تیارات تخریب شده. کمپیوترهای مخصوصی بود که تمام دیتاها از میدانهای داخلی و خارجی ما در او ثبت بود و آوازهای پرواز و پیلوتها و همه ثبت می شد. ایا از بین رفته سیستمهای ثبت، سیستمهای راهنمایی رادار که تمام تیارات در فضای افغانستان بخاطر سپریشن یا جدایی از یکی دیگه و مسئولیت تیارات بسیار مهم است. یعنی رادار چشم ایر ترافیک کنترولر است که ترافیک را در فضای افغانستان راهنمایی می کنند و متاسفانه رادارها هم از بین رفتن و همو روم سرورای از یار تخریب کردن. ایتو معلوم میشه که بسیار اشخاص مسلکی به طور قصدی این کار کردن. و دیگر بخشی خدمات عامه مثلا دیوتی فری دوکان ها، بانک هایی که داخل ترمینال بود، دفترهای شرکت های مختلف هوانوردی و شرکت های تجارتی که در داخل میدان بوده، همه و همه تخریب شده از یک سر. خوشای دوکاری همو مسافرین احساساتی بودن که به پرواز نمیافتن و تیاره نبود که خدماتشان انجام بده و اضافه تر از 10 یا 12 هزار نفر داخل میدان شده بودن با مروز یک شنبه گذشته که هرج مرج سبب یزی شده بود که قسمت های تشنا با مسجد، سالن های انتظار و همه و همه دار و ردار میدان یا قصدن تخریب شده بود یا به خاطر پالیدن پشت اشیای قیمتی از بین بردن. حتی کمره هایی که اضافه تر از
چند هزار کمره در اطراف میدان نصب شده بود و دیتای از این کمره ها و کمره های سکیوریتی در یک مرکز پلیس سرحدی جمع می شد. مرکز وضعیتش خوب است ولی کمره ها همه شکستن و کبلایشان تخریب شده، میموره هایش از بین رفت. دیگه رقم تخریبی بسیار به اندازه شده.
وفا صاحب، چاره چی است؟ چی باید شوه که زودتر این مسائل پس فعال شوه؟
خب به خاطر که مسائل پس فعال شوه، اولین چیزی که باید انجام شوه و خروج نیروهای خارجی از میدان کابل است تا میدان کابل و مقامات افغانی واگذار شوه. یعنی رفت آمد و حرکات و پرسنل و مردم تکنیکی مساعد شوه، که حالا فعلا همین موضوع مساعد نیست. موضوع دومی که هر چیز زودتر با کمک جامعه بین المللی، که امیدوارم کشورهای دنیا، کشورهای همکار و متحد قبلی مردم افغانستان، نباید مردم افغانستان در چنین حالتی تنها بگذارن و در این مورد از لحاظ تکنیکی ما را حمایت کنن. وسایل و تجهیزات نویگیشن و راهنمایی تیارات که از بین رفته، سیستم‌های راداری و مخابره‌ای را دوباره با ما احیا کنن و کمپانی‌های کشورهایی که پرسنل کافی دارن که در بخش آموزش جوانان جدید در بخش جوانوردی با ما موقتا همکاری کنن و میدان حداقل دفعتا برای پروازهای ساده که ما پروازهای وی افار میگیم، یعنی ویژوال فلایت رژیم، یعنی آمدن به نشست تیارات به سیستم بسری که ترسد بسری موجود باشه، چون رادارها و دیگه نیست، برای امی دفعتن آماده شو پروازها از میدان کابل آغاز شو، که این پروازها دو تأثیری بسیار بزرگی داره. تأثیر اولش اقتصادی است، که وقتی که پروازها در کشور صورت میگیره، تاجر رفت آمد کرده میتونه، موسسات بین المللی رفت آمد کرده میتونه، سیاستمداران خارجی، دیپلمات ها رفت آمد کرده میتونن. این یک جنبه اهمیت. جنبه دیگه شی که مردم افغانستان در حالتی هستن که به چنین پروازها نیاز دارن، که بسیار با آبرو و با عزت با لگیج خود با سیستمی که دیگه کشورها از میدانها سرویس میشن بیاین، از میدان چک و تلاشی شون و با آبرو و با عزت تکیت خود بگیرن، در طیاره بشینن و به هر مقصدی که در داخل و خارج از افغانستان بخواین سفر کنن، سفر کرده بتانن. گفتمی یک از بخش مهم خدمات عام است، حق سفر، حق هر شهروند افغانستان است و بدون محدودیت در چوکات قوانین داخلی و بین المللی باید حق سفر را داشته باشد.
جیلانی صاحب، در دیگه ممالک وقتی که رهبری تبدیل میشه به هر شکلی که باشه او به ما غرض نیست، متخصصین مثل شما، متخصصین که در مسائل وارد است، اینا یک بریفینگ به رهبری نو، کسایی که نو میایه بر از او معلومات کافی میتن که وضعیت اینترست ای باید اتشوه، او باید اتشوه، بازو رهبری، کس رهبری نه و هر کس که باشه، بازو متوجه مسئله میشه، بعد از او تصمیم گرفته میشه، زود کارا میشه. آیا طرف طالبا از شما کدام بریفینگ معلومات خواستن تا حال یا نه؟
بله بله، به نام مولوی صاحب حمیدالله آخونزاده روز اول که وارد کابل شدن، حتی قبل از اینکه از قندهار حرکت کنن، با ما در تماس بودن. وقتی که تشریف آوردن با ایشان ملاقات تعریفی که داشتیم، اولین چیزی که میخواست از ما همی بود که چطور بتانیم ما با او سیستمی که بتانه آپریشن نرمال نگاه کنه و به مردم خدمات عامه ایراد شد و چطور دوباره فعال نگه داشته شد و حتی از فعالیت نفتن. و از روزی که ایشان هم اینجا در کابل هستن، ما همراه ایشان سر این مسائل کار میکنیم و در هر بخش هر روز برشان تشریحات لازم ایراد میکنیم و تا گزارش میتیم که اینی کمبوتات است، اینی کار باید رقم شود. و اونها هم زیاد تلاش دارن. خب متاسفانه یگانه کاری که حالی موجودیت قطعات خارجی در داخل میدان و هرج و مرج اطراف میدان سبب ازی شده که ما هیچ کار خود انجام داده نتانیم با وقت و زمانش.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوتومات رادیوی آزادی: 00 42 21 12 41 38. تکرار می نمایم: 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.